مقابله با کرونا در استان تهران دلیل این تغییر الگوی گروه‌های سنی در میزان ابتلا و بستری شدگان را مؤثر بودن روند واکسیناسیون عنوان می‌کنه. امیدوارم که این واکسیناسیون برای همه گروه‌های سنی اتفاق بیفته و شاهد این باشیم که در کنارشون رعایت هم باشه.
کرونا این ویروس بی‌رحم در دو قدمی ماست. با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی زنجیره انتقال ویروس را قطع کنید.
به نظر شما یه تعطیلات سراسری آمار مبتلایان رو پایین میاره یا خیر؟ و آیا تعطیلات میتونه در کاهش آمار مؤثر باشه؟ این سوالیه که امروز ما و شما با همدیگه راجبش حرف میزنیم و هنوزم فرصت دارید تا از طریق 2265 2876 و 3102 همچنان همراه ما باشید. 7:31 دقیقه صبح شما به مهر.
عفونت کرم نواری تنیازیس گاو از جمله آلودگی های انگلی ناشایع در کشور و جزو بیماری های مشترک انسان و دام است. دکتر آراس به دباغ مقدم، متخصص بهداشت و کنترل مواد غذایی و عضو هیئت علمی آجا:
یک انگل نابالغ یا نوزاد هستش، اگر گوشت بعد از اینکه به شکل غیر بهداشتی دام ذبح شد و گوشت غیر بهداشتی استحصال شد که این اتفاق به طور معمول خارج از کشتارگاه ها میفته، اگر این گوشت بیاد به شکل کبابی یا موارد اینچنینی که به شکل نیمپز هستش و کاملا پخته نشده استفاده بشه، میتونه باز چرخه انگل رو در بدن افراد و انسان ها کامل بکنه. بنابراین ما چجوری مبتلا به این انگل میشیم؟ وقتی که به اصطلاح میایم یک حالا کبابی یا گوشتی به هر شکلی که نیم پخته هست یا نیم پز هست و استفاده میکنیم، منظور این که بیرون اون گوشت حالا حرارت دیده و ظاهرا پخته شده، اما داخل گوشت به اصطلاح ناپخته یا نیم پز هستش و اون انگل کامل از بین نرفته. حدودا ما باید دمای 65 تا 70 درجه سانتیگراد رو به گوشت بدیم که گوشت کاملا، اون به خصوص منظورم مغز گوشت هستش، که کاملا پخته بشه و این انگل از بین بره.
درد معده، ناراحتی‌های مبهم شکمی، تهوع و کاهش اشتها و همچنین سرگیجه و عصبی بودن از علائم تنیازیس به شمار می‌روند.
انگل وقتی وارد بدن ما میشه، باز میتونه در روده‌های ما جایگزین بشه. بسته به تعدادی که داره و بسته به اون اندازه‌ای که داره، میتونه در افراد ایجاد بی‌اشتهایی بکنه، میتونه با استفاده از مواد مغذی که در روده‌های ما هستش و مصرف اونها باعث ایجاد لاغری اون افراد بشه، و اینکه باز خود اون فرد هم مجدد به عنوان یک فرد آلوده کننده محیط و سایر حیوانات و انسان ها میتونه نقش داشته باشه. انسان ها که میگم به طور مستقیم، نه، این چرخه حتما باید در بدن دام دوباره تکرار بشه، ولی باز نهایتا در بدن انسان دیگه باز به همون شکلی که عرض کردم به شکل انگل بالغ در میاد و افراد دیگه رو آلوده میکنه. بنابراین راه‌های پیشگیری که برای ما مهم هستش این هستش که اولا هیچ وقت در طبیعت به شکل غیر بهداشتی ما مدفوع نکنیم و همیشه مدفوعمون در طبیعت رو باید دفن کنیم، روش خاک بریزیم به طوری که محیط رو آلوده نکنه. در مرحله بعدی این هستش که همیشه دام باید در کشتارگاه‌های مجاز و زیر نظر دامپزشکی کشتار بشه و حتما بازرسی بهداشتی دامپزشکی روی گوشت انجام بشه، و نهایتاً بحث آخر این هستش که حتما باید گوشت رو ما کاملا مغز پخت استفاده بکنیم، چه به شکل کباب چه به هر شکل دیگه‌ای که می‌خوایم استفاده بکنیم، گوشت باید کاملا مغز پخت بشه و حداقل دمای 65 درجه تا 70 درجه رو مغز و گوشت دیده باشه که وقتی که میخوایم استفاده بکنیم، اگر به هر دلیلی حالا اون شرایط قبلی رعایت نشده، ما دچار بیماری و آلودگی به انگل تنیا یا همون کرم کدویی که در سابق اصطلاحا میگفتن نشیم. امیدوارم که صحبت‌های من برای پیشگیری و کنترل این بیماری در انسان و همینطور در دام مفید بوده باشه.
بهترین روش برای جلوگیری از عفونت تنیازیس تهیه صحیح غذا و مراقبت از بهداشت شخصی به ویژه در اطراف حیوانات است.
هفت و 36 دقیقه، صبح شما بخیر باشه دوستان عزیز. هموطنان نازنینم، از شما پرسیدیم که آیا تعطیلات سراسری آمار مبتلایان رو پایین میاره و میتونه در کاهش آمار ما مؤثر باشه یا خیر. یه نکته‌ای که خیلی مهمه اینه که دوستان، گاهی تعطیلات سراسری شامل بخش خصوصی نمیشه. خیلی وقتا کارمندان و کارگران این شرکت‌ها و اداره‌ها ملزم هستند که در محل کار خودشون حضور داشته باشن، یعنی تعطیل بودن و نبودن هیچ فرقی به حالشون نداره و از اون طرف هم باز بودن مراکز عمومی شهر و حضور مردم در سطح شهر باعث میشه که کسانی که ناقل بیماری هستن بین مردم رفت و آمد بکنن و باعث شیوع هرچی بیشتر بیماری بشن. صبح شما بخیر باشه عزیزان هموطن. رسیدیم به یکی دیگر از بخش‌های برنامه به زندگی سلام کن، بخشی با عنوان پوشه که در این بخش فاطمه شهبازی عزیزم مواردی رو برای ما و شما کارشناسی میکنن از طریق ارتباط تلفنی و راجع به این موضوع صحبت میکنن. سلام، صبح بخیر.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما خانم عزیزی و خدمت همه دوستان شنونده. امیدوارم که حالشون خوب باشه، در سلامت باشن،
زنده باشی
بدون از کرونا.
انشاءالله در خدمت شما امروز میکنم.
بازم می‌خوایم از کرونا صحبت کنیم. خب در خصوص تعداد مبتلایان به کرونا در کشورمون و فوتی‌های ناشی از اون گمانه‌زنی‌های زیادی میشه که برخی از اونها به عنوان خبر منتشر میشه و برخی هم در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشه. گاهی همین مطالب باعث نگرانی میشه، نگرانی‌ها رو مضاعف میکنه. میخوام به یکی از این نمونه خبرها اشاره کنم که البته برمیگرده به بیانات رئیس بیمارستان یاس سپید تهران. ایشون گفتن که بیش از نیمی از مرگ و میرهای کرونایی در کشور ما به علت عوارض داروهای تجویزی، نه خود بیماری کرونا.
درست.
خیلی جالبه، دیشب هم من دیدم که خیلی این مطلب دست به دست میشه و چند نفرم حتی برای من فرستادن و وقتی برای من فرستادم گفتم که اتفاقا قراره که فردا صبح در برنامه به زندگی سلام کن با آقای دکتر لعل روشن ریاست این بیمارستان صحبت کنم و بپرسم از ایشون که چقدر صحبتاشون مبنای علمی داره، چقدر منطبق هست با نتایج کمیته علمی کووید 19.
چون ممکنه بعضیا رو اصلا از رفتن به مرکز درمانی یه جورایی منصرف بکنه، بله، و باعث بشه که روند درمان رو از طریق دارو پیگیری نکنه.
درست میفرمایید.
بسیار عالی، به اتفاق میشنویم.
پوشه
هفت و 39 دقیقه است. آقای دکتر لعل روشن ریاست بیمارستان یاس سپید تهران در خدمتتون هستیم. سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم، صبح شما بخیر. به شنوندگان عزیز شما سلام میکنم.
ممنونه، خواهش میکنم. سپاسگزارم. آقای دکتر، صحبتی که داشتین طی یکی دو روز گذشته خدمت شنوندگان عرض کردم که خیلی دست به دست شده و براشون سوال‌های زیادی پیش آمده که خب آقای دکتر، این صحبتایی که داشتن چقدر مبنای علمی داره. فرمودین که مرگ و میرهای کرونایی ما به علت عوارض داروهای تجویزی نه خود بیماری. بفرمایید که چقدر این صحبتای شما واقعا مورد تایید کمیته علمی مقابله با کرونا است؟ آیا با نتایج علمی این کمیته مطابقت داره، تطبیق میکنه؟
خدمت شما کنم که برنامه که در تضاقه رینگ ضبط شد برای مخاطب خاص بود، نه مخاطب
بله
گیرندگان دستم در کاران و کارشناسه. خب حالا به هر علتی عمومی منتشر شد به تر سوالاتی رو برای کسانی که اینا رو میشتمن و اغلب تقطیع شده اون صحبت ها رو
خبرگزاری ایلنا منتشر کرده.
اولا اعتراض ما، انتقاد ما به خب تصمیماتی بود که وزارت بهداشت اتخاذ کرده در زمینه کنترل بیماری کرونا. به تبع خب وقتی ما به اونا انتقاد بیم از اونا که نمیتونیم دلیل بیاریم که بگیم حالا کمیته علمی کرونا با حرف ما موافق هست یا نیست. اگه کمیته علمی کرونا با حرف موافق بود که این پروتکل رو اعلام نمیکرد. دوم اینی که دلیل قطعی مرگ رو اتوپسی یا کالبد شکافی معین میکنه، یعنی هر کس هر ادعایی داره در ارتباط با غلط بودن حرف ما باید بره تعداد از این متوفیان رو بده پزشک قانونی کالبد شکافی کنه و توصیه کنه، نتایج این که علت مرگ چی بوده رو منتشر کنه. اگر کمیته علمی وزارت بهداشت یا هر کسی با حرف ما مخالفت داره، بسم الله نظر بیماری رو که حالا در روز حداقل 600 تاشون دارن به رحمت خدا میرن بفرستن پزشک قانونی، خب این کار میدونین که انجام نمیشه. یعنی بیمار از بیمارستان پوشیده میشه میره که قبرستان ها و بلا فاصله دفن میشه و روی این پوشیده میشه.
خب الان آقای دکتر
تعداد از اینها رو بله. قانونی علت مرگ رو مشخص کنید. دوم اینی که من در ادعایی که مطرح کردم گفتم شاید بیش از نیمی از مرگ و میرها علتش عوارض دارویی باشه. شما
پس یک حدثه آقای دکتر،
چرا تزریقش گرانتر از خودشه؟ هزینه تزریق یک ویال در واقع ریمدیسیویر بیشتر از در واقع خود دارو. چرا وقتی بیمار رو بهش تزریق میکنن در ظرف 3 ساعت با سرم به تزریق مانیتورینگ میدن؟ خب این نشون میده که این دارو خطرناک، دارو بیمارستانیه. وقتی بهداشت میاد برای مریضای خفیفی که خودش میگه 90% موارد کرونا خفیفن و نیاز به هیچ درمانی ندارن، اینا برن تو خونه استراحت کنن، درمانای حمایتی بگیرن، غذای خوب بخورن و خوب میشن بدون مداخله دارو، چطور شد که درناسترین دارویی که برای موارد خاص ممکنه موثر باشه رو به صورت سرپایی به این ملت تزریق کنیم؟
خب دیروز آقای دکتر ما در همین بحث
کرونایی ما رو
بله.
با منحنی افزایش مصرف زیندسیلی کنار هم بذاریم با هم موازیه.
خب آقای دکتر اجازه بفرمایید من یه اشاره داشته باشم.
علتش اینه که تعداد مبتلایان رفته بالا، نه عزیز من تعداد مبتلایان بالا نرفته، اطلاع شما از ابتلاء مردم رفته بالا. در شروع کرونا امکانات تشخیصی ما کافی نبوده.
خب یک نکته وجود داره آقای دکتر، صدای ما رو دارین؟
تعداد زیاده
آقای دکتر، فکر کنم صدای ما رو نمیشنون.
اثبات میشه قبلا این وجود نداشت. بنابراین من ادعایی که مطرح کردم اگر کسی مخالفه میتونه اتوپسی بفرسته، نتایجش رو منتشر کنن، معلوم بشه که بیمار به علت کرونا فوت کرده یا به علت نارسایی کلیوی قلبی.
بله خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای دکتر، چون من چند بار بین صحبت‌های شما ورود کردم فکر کنم صدای من رو نداشتید. منو یک نکته‌ای که حالا وجود داشت اینه که ما دیروز در خصوص ویرایش 10 دستورالعمل درمانی کرونا با یکی از مسئولان ستاد صحبت کردیم. ویرایش 10 رو شروع کردم و در این ویرایش هیچ تجویز دارویی برای بیماران کرونایی که خب در حالت در واقع مراجعه سرپایی هستن در نظر نگرفتن. البته خب سازمان جهانی بهداشت هم اعلام کرده که داروی رمدسیویر اثری در رابطه با کاهش مرگ و میر بیماران مبتلا به کرونا نداره. از اون طرف هم باز وزارت بهداشت خودش اعلام میکنه که رمدسیویر درمان قطعی کرونا نیست و خیلی هم به صورت غیر منطقی تجویز شده و حتی طی 3 روز گذشته مصرف این دارو 10 برابر شده. با این وجود سوال اینه که خب در کمیته علمی تعداد متخصص حضور دارن و بر اساس دستورالعمل‌های سازمان جهانی بهداشت تصمیم گیری می‌کنند. آیا لزومی داره که کمیته از نظر و دیدگاه کارشناسان و متخصصانی مثل شما که در گوش و کنار کشور نظرات مختلفی رو ارائه میکنن و با توجه حالا با کیس هایی که خودشون دارن، آیا لزومی داره که کمیته علمی هم بخواد به نظرات شما توجه کنه و بر اساس آنچه که شما پیش بینی میکنید و نظر میدید بخواد که دستورالعمل‌های خودش رو تغییر بده؟
من که بخواد کمیته علمی نظر من پیروی کنه، من میشه از اجزا و احتیال که در این مملکت به کار تدابت و کار تد من به تب هر سیاستی مخالفینی داره، منتقدینی داره. من یک سال و اینه که در گوش وزارت بهداشت دارم میخونم که بابا اگه هر کاری انجام میدین چرا به داروهای ایرانی که خودتون مجوز دادین این قضیه اعتنایی میکنید؟ چرا یه کمیته حقیقتی ها تشکیل نمیدین برین در شهر آمول در بیمارستان امام علی ببینین که مریضا مریض سرپایی به ویژه با داروی آلرگاز دارن درمان میشن؟ چه دلیلی دارید داروی ریمدسیوی که داروی ایران پر آرزه خارجی و تو دارو؟ حالا من نام این قصدم چون اتهام زدن که شما قصد تبلیغ دارو رو دارید، والله این دارو در داروخونه ها اینقدر استفاده مردم زیاده پیدا نمیشه، دارو نمیتونه شرکت تأمین کنه، نیازی به تبلیغ. این دارو به عنوان داروی ایرانی ما مطرح میکنیم. این که شما فهمیدین کمیته
سیلتونم قطع و وصل میشه آقای دکتر،
الان صدامو دارید؟
بله بله.
درکت وزارت بهداشت خودش برای سامان دادن به درمان کرونا به نام استبداد پروتکل پزشکار وادار کرده در قالب این پروتکل در عمل کنن مسئول از اعتراض، اگه خارج از پروتکل عمل کنن بیمار میتونه بره شکایت کنه بگه مریض من شما خوشی مریض من به علت عارضه درمان شما، در حالی که طب مبتنی و تجربیات بالیدی بعد اندامه و نمیتونه بیارم
خب آقای دکتر اگه در یک جای ثابت بیستید ممنون میشم، گهگداری صدای شما رو بریده بریده میشنویم. خیلی ممنونم به هر حال از توضیحاتی که فرمودید.
من آنتن خوب ندارم با موبایل، ولی میخواستم خدمت شما عرض کنم عقل انسان منطق انسان اقتضا میکنه نظرات مخالفین شنیده بشه.
بله.
این مخالفینی که منتقد هستن اگه دلایل ارائه میکنن به صورت علمی، قصد ما از این انتقاد تخریب نیست، ما نمیگیم کسی مثلا کسانی که دارن زحمت میکشن رو بالین بیمار پرستارای ما پزشکای ما تلفات میدن به تعداد زیاد، ولی مثل سربازای هستن که در این اسلحهشون تیر مشقی گذاشته شده، اینا تیر رو میزنن ولی دشمن رو نمیتونن بندازن، زحمتشون رو میکشن. این که من گفتم اگه مریضا برن تو خونه درمان انجام بشن شاید مرگومی کاهش پیدا کنه، نه اینکه زحمات پزشکا و پرستارای ما در واقع بیمارده، نه اصلحهی که دست این هاست پروتوکولی که دست این هاست کارهایی نداره، اونا زحمت خودشون رو میکشن، ولی نتیجه اینه که ما در واقع از کرونا شکست خوردیم. هر کسی امروز بگه ما کرونا رو شکست دادیم اشتباه میکنه.
بله. خیلی سپاسگزاریم از شما.
وضعیت ما، وضعیت بیمارای ما، مرگ و میر ما حاکی از اینه.
درست
ما میگیم آقا نگاه به بیرون بنداز کنار، داروی این مورد مصرف خاص داره برای بیماران خاص، سازمان بهداشت جهانی در کدوم از مریضای بدحال اینو قبول نداره. شما برین مرگ و میر کشور امریکا رو که بیشترین تعداد ریمدسیوی در امریکا مورد استفاده قرار میگیره، حالا از کیفیت داروش بگذاریم، کشور چین با 1.3 میلیارد جمعیت با استفاده از طب سنتیش بیمار رو کنترل کرده، مرگومی در چین 1/60 امریکا است.
به هر حال عوامل مختلفی دست به دست هم میتونه بده و باعث افزایش مرگومیرهای ناشی از این بیماری بشه. خیلی ممنونیم از توضیحات شما آقای دکتر. ما هم در واقع خواستیم که نظر و دیدگاه شما رو در برنامه بشنویم و شنوندگان عزیز هم در جریان قرار بگیرن. خدا نگهدارتون. خدمت دوستان عزیز بگم که آقای دکتر حتی پیشنهاد داده بودن که البته خودشون در صحبتشون گفتن خانم عزیزی که بیماران رو به خونه بفرستن و اکسیژن تراپی در خونه برای بیماران انجام بشه. خب به هر حال باید نظرات علمی در این زمینه مطرح بشه، هر کسی از ذهن خودش یک نظری رو ارائه میکنه. با توجه به حساسیت این موضوع و سختی کار و واقعا بیماری که در حال حاضر گسترش پیدا کرده، نمیشه به حرف همه گوش کرد و پیرو نظرات مختلف بود.
و البته سویه های جدیدی که هر کدومشون با مدل های مختلف دارن بروز پیدا میکنن و قطعا نمیشه با این علم محدودی که در حال حاضر در مورد این بیماری داریم بتونیم یه نظر قطعی واحد رو ارائه بدیم. پس خود آقای دکتر هم گفتن شاید. یعنی دوستانی که شنونده هستن خیلی اکتفا به این موضوع نکنن که دارو میتونه خدایی نکرده در مرگ و میر مؤثر باشه
و همچنان باید بر اساس توصیه‌های وزارت بهداشت پیش بریم و هر آنچه که کمیته علمی مقابله با کرونا منتشر میشه باید مبنای پروتکل‌های درمانی و شیوه‌نامه‌های بهداشتی ما باشه.
قطعا. خیلی متشکرم خانم شهبازی نازنین.
قربان شما. صبحتون بخیر.
صبح شما بخیر باشه دوستان عزیز. در برنامه به زندگی سلام کنه آخرین روز از مرداد ماه با هم از این موضوع حرف میزنیم که به نظر شما آیا تعطیلات سراسری آمار مبتلایان رو پایین میاره یا خیر، و منتظر شنیدن صدای شما از طریق 2265-2876 هستیم.
با سلام و صبح بخیر. اگه قرار است این کرونا ریشه‌کن بشه، فقط یک راه وجود داره، اینکه جمعیت 70 یا 80 درصد مردم واکسینه بشن. این راه اساسیه، راه‌های دیگه زیاد اثر نداره. باید سرعت واکسیناسیون بالا بره و خیلی زود 70 یا 80 درصد جمعیت واکسینه بشن و یک بار برای همیشه این کرونای منحوس از این سرزمین ریشه‌کن بشه.
متشکرم از شما. بله نکته درستیه، به شرط اینکه متصور نشیم این موضوع رو که اگر واکسن رو دریافت کردیم دیگه نیازی به رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی نداریم. خیر، بلکه نیازه که بیش از پیش این مهم اتفاق بیفته و با وجود زدن حتی دو دوز واکسن ما شیوه‌نامه‌های بهداشتی رو همچنان رعایت کنیم. در خبرها هم حتما شما شنیدید که قرار هست دوز سوم رو به عنوان دوز یادآور هم در آینده تزریق کنیم با توجه به جهش‌های مختلفی که ویروس کرونا داره. آرزو می‌کنم که همیشه سلامت باشید. به اتفاق جمع‌بندی برنامه رو می‌شنویم.
سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو. دکتر اشراقی هستم، عضو کمیته ارزیابی و پیشنهادهای ستاد کرونای تهران. در خصوص ارزیابی تعطیلات 6 روزه اخیر موارد مختلفی رو میشه در حقیقت مطرح کرد. مورد اول این که هنگامی که زمان تعطیلی یا قرنطینه اعلام شد حدود 24 ساعت مهلت زمانی به وجود آمد که متاسفانه هم به علت عدم سختگیری هم به علت نبود زیرساخت فرهنگی حدود 1,200,000 یا 300,000 خودرو به سمت شمال راهی شدند که اگر به طور میانگین 2 یا 3 نفر سوار بوده باشه حدوداً 2 تا 3 میلیون به سمت شهرهای شمالی گیلان، مازندران و گلستان راهی شدند که در حقیقت این استانها قرمز بودند و قرمزتر هم شدند. اینکه چرا در حقیقت جلوی خودروها در همون 24 ساعت اول گرفته نشد، حالا میشه موارد مختلفی رو مطرح کرد که در حقیقت مجریای تر میتونن این موارد رو بگن، به این صورت که اگر افرادی کار واجب دارن یا بیمار دارن یا موارد دیگه در حقیقت میتونن طرح بکنن. البته بعد از اینکه 24 ساعت هم تمام شد خودروهای بسیاری تو مسیر جاده ها متوقف شدن و ترافیک سنگینی رو به وجود آوردن که خود این مسئله هم جالب توجه است. یعنی در حقیقت با اینکه مجری اقدامی رو کردن خود مردم هم در این مسئله همکاری لازم رو به عمل نیاوردن. در حقیقت اون مسئولیت اجتماعی برآورده نشد که بازم در رادیو و تلویزیون مصاحبه‌هایی که با این افراد انجام شد دلایل مختلفی رو که شاید برای خودشون مهم بود مطرح شده باشه. واقعیت اینه که قرنطینه برقرار میشه تا حضور افراد رو در سطح اجتماع، در سطح جامعه کمرنگ کنه تا ویروس نتونه خودشو گسترش بده. منتها یک دیدگاهی از اون اول به وجود اومد در رابطه با جان مردم و نان مردم که به نظر من کاملا اشتباه بود و بیشتر به نفع شرایط کرونایی رقم خورد. خیلی از کشورها از ما فقیرتر هستن. ویتنام فقیرتر، هندوستان وسعت فقراش بسیار زیاده. کامبوج از ما فقیرتره، اندونزی از ما فقیرتره. ولی این کشورها مانند ما عمل نکردن. یعنی سختگیری‌های لازم در رابطه با قرنطینه به وجود اومد و الان کشورها در خصوص کنترل بیماری کرونا موفق بوده. در داخل کشور ما متاسفانه این تعطیلی‌ها نه تنها نتونست کنترل زیادی رو در روی جاده‌ها در حقیقت به عمل بیاره، داخل شهرها هم نتونست محدودیت حرکت رو در حقیقت به وجود بیاره. باز هم اتوبوس و مترو شلوغ بود. سطح جاده‌های شهر شلوغ بود. مغازه‌ها بسیارشون باز بود. همچنین شرکت‌های خصوصی به فعالیت خودشون ادامه دادن و برخلاف در حقیقت پیشبینی‌های انجام شده، مراکز واکسیناسیون تعدادش بسیار کاهش پیدا کرد، چنانچه تعداد واکسن از 700 خورده هزار دوز برگشت به 300 هزار دوز. در حقیقت قرنطینه قبل از اینکه تبدیل به یک ابزار مؤثر برای کنترل کرونا بشه، تبدیل به یه ابزاری شد که موجب توسعه کرونا حداقل داخل مناطق شهری و مسکونی شدش. قرنطینه چند نوبت در کشور ما برقرار شده ولی متاسفانه راه به جایی نبرده است. در حقیقت مجریان قبل از اینکه دفاع از قرنطینه بکنن و پشت اجرای 100% و سخت آن بایستن، همیشه مسائل اقتصادی را پیش کشیدن و این خود موجب شده است پیش ذهن اذهان عمومی این مسئله قرنطینه نیز موردی از تردید و شک قرار بگیره. در خاتمه باید گفت که اجرای قرنطینه نیاز به شاخص‌ها و استانداردهای لازم خودش رو داره و باید به اونها تن داد. و اگر نتوانیم این شاخص‌ها و استانداردها رو رعایت کنیم، قرنطینه مفهومی نخواهد داشت. آرزوی سلامتی برای شما و شنوندگان محترمتون دارم. موفق باشید.
متشکرم از همراهیتون دوستان. برنامه پاسخگو رو امروز در رادیو سلامت ساعت 8:15 دقیقه تا 9 میشنوید. خونه زندگی 10:30 دقیقه تا 11:30 دقیقه به شما تقدیم میشه و نیم نگاه رو از 12 تا 12:40 دقیقه با موضوع شرایط دسترسی به داروهای کووید 19 میتونید شنونده باشید. به ساعت 8 صبح نزدیک میشیم و پایان برنامه امروز با سلامی به محضر آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 بامداد. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت.